شنونده خوبمان که شماره ایشان 0935 و 4 شماره خیرشان هم 9921 هست گفتن که یک آهنگ با صدای مرحوم رحیم بخش را پخش کنید. تشکر از شما. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوارمان. میریم اتاق فرمان و آهنگی با صدای استاد رحیم بخش را به اتفاق میشنویم.
درگوشی تنهایی ای گریه کجا رفتی دیرش نمی آیی دوستان شری پریشانی من گوش کنی دوستان شری پریشانی من گوش کنی شری داستان پنهانی ہے من گوش کنی شری
تن سالم، روحتان شفاف، لبهایتان بغنچه ی لبخند مزین، زندگیتان شیرین و دست حقیارتان دوستان. خدا نگهدار. ساختمان
زیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که با پیمان کشی شهره شدم روز الست. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست بجز باد بدست. بله، مست، الست، هست و بالاخره دست. این قافیه های غزل حافظ به خوبی روشن می کند که کلمه دست باید به همین صورت تلفظ شود، نه به صورت دست که همکنون در بعضی از شهرهای افغانستان رایج است. شاید شما همکنون این کلمه را دست تلفظ می کنید و با خود می گویید این کار چه عیبی دارد. بالاخره اگر این نادرست تلفظ کردن هیچ عیبی هم نداشته باشد، این عیب را دارد که زبان را دچار تغییراتی ناخواسته می کند. من را بدون دلیل از زبان فصیح و زیبایی که از قدیم به ما به ارث مانده است متفاوت می سازد. البته اگر یک غلط در همه مناطق و در میان همه مردم رایج شده باشد، آن را امری لازم و برخواسته از تغییرات طبیعی زبان می دانیم. ولی در صورتی که فقط در میان گروهی از مردم یا در مناطقی خاص دیده شود، باید آن را ناشی از سهل‌انگاری و پایین بودن سطح دانش و سواد عمومی دانست. به هر حال فراموش نکنیم که با درست تلفظ کردن کلمات هیچ ضرر نمی کنیم، ولی با نادرست تلفظ کردن حداقل این ضرر را می کنیم که از آثار ادبی خیش کمتر لذت می بریم. ببینید اگر ما در این بیت بیدل کلمه دست را به صورت دست بخوانیم، دیگر هیچ لطفی در قافیه اش نیست. حسرت زلف تو هم بود شکستم دادند، وصل می خواستم آیینه بدستم دادند. و چه زیباست اگر بخوانیم وصل می خواستم آیینه بدستم دادند. پس بهتر است بگوییم دست، همچنان که می گوییم هست، پست، مست و شکست. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سید ابراهیم رئیسی بزرگ مردی که تا پای جان برای ایران ایستاد. عنوان نگاه روز. فقط 17 سال داشت که با قلبی پر از شور و ایمان در مبارزه با ظلم و ستم رژیم پهلوی شرکت میکرد. در تظاهرات خیابانی صدای رسایش جوانان را به خروش می‌آورد. پس از پیروزی انقلاب، وقتی نظام نوپای اسلامی نیاز به خدمتگزارانی صادق داشت، او پا به عرصه قضاوت گذاشت، نه برای کسب جاه و مقام، بلکه برای آنچه خود احیای حق می‌نامید. 25 سالش بود که به عنوان دادستان کرج منصوب شد. اولین پرونده‌ای که روی میزش قرار گرفت مربوط به زمینخواری یک باند مافیایی بود. همکارانش هشدار دادن این پرونده خطرناک است، جانت را از دست می‌دهی. اما ابراهیم با آرامشی که از ایمانش می‌جوشید گفت: اگر امروز سکوت کنم، فردا چه کسی فریاد مظلوم را می‌شنود؟ در مقام دادستان تهران، در حالی که جنگ تحمیلی کشور را در تنگنا قرار داده بود، با قاچاقچیان ارز و سوداگران جنگ به نبرد برخاست. نامه‌های تهدید و وعده‌های مرگ هرگز او را از مسیرش باز نداشت. شبی به همسرش گفت: من از هیچ چیز نمی‌ترسم جز اینکه روزی خدا از من راضی نباشد. وقتی در سال 1397 سکان قوه قضایی ایران را هم به دست گرفت، با عزمی راسخ یکی از بزرگترین عملیات مبارزه با فساد مالی تاریخ کشور ایران را آغاز کرد. پرونده معروف اختلاس 3000 میلیاردی تنها یکی از ده ها موردی بود که با دستور مستقیم او به سرانجام رسید. در جلسه با قضات گفت: قاضی باید چون شمشیر علی علیه السلام باشد، در نیام عدالت آرام، اما در برابر ظلم بی امان. او قوه قضاییه را از نهادی صرفاً قضایی به پایگاهی برای احیای حقوق عامه تبدیل کرد. او طرحی را برای بازگشت اموال به بیت المال به اجرا گذاشت و در عین حال با اصلاح قوانین زندان هزاران زندانی غیر عمد را آزاد کرد و آنان را به آغوش خانواده هایشان برگردان. روزی در دیدار با خانواده یک زندانی آزاد شده، مادر خانواده با اشک گفت: تو پسرم را به من برگرداندی. رئیسی با لبخندی پاسخ داد: این وظیفه من است. سال 1400 نامزد ریاست جمهوری شد و مردم به او رأی دادند. اولین سفرش نه به پایتختهای سیاسی که به روستاهای محروم خراسان جنوبی بود. به چادرنشینان قول داد تا پایان سال آب لوله‌کشی به این منطقه میرسد. بسیاری تردید داشتند، اما وقتی 6 ماه بعد لوله‌های آب به روستاها رسید، انتظار چندین ساله مردم به سر آمد و مردم او را مرد عمل به وعده‌ها نامیدند. این مرد عمل همان نوجوانی بود که در مدرسه علمی نواب مشهد زیر سایه امام رضا علیه السلام فقه و اصول آموخته بود و روح کنجکاو و عدالت جوی او استادان را شگفت زده می کرد. روزی استاد از او پرسید: چرا این همه درس می خوانی؟ هدفت در زندگی چیست؟ ابراهیم با چشمانی پر از اطمینان گفت: برای این که بدانم چگونه حق را به صاحبش برسانم و به مردم خدمت کنم. این پاسخ نه فقط یک جمله، که نقشه راه زندگی او بود، نقشه ای که او را از کوچه های محروم تا قله های خدمت برد.
در باب خود رئیس جمهور عزیزمون رحمت و خدا بر او باد، همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینو همه اعتراف کردن. شب و روز نمیشناخت، در خدمتگذاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. ما شخصیت‌های خدمتگذار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگذاری به ملت ایجاد کرد.
رئیسی عدالت را حق فراموش شده تاریخ می دانست. از نظر او عدالت یعنی کودکی در شهری دور افتاده همان امکاناتی را داشته باشد که در پایتخت وجود دارد. برای تحقق این آرمان هزاران مدرسه خشتی و گلی را به ساختمان‌های استاندارد تبدیل کرد. دختران مناطق مرزی با بورسیه‌های دولتی وارد دانشگاه شدند. او با جدیت تمام قانون شفافیت مالی مسئولان را به تصویب مجلس رساند و دارایی‌های مقامات را زیر ذره‌بین مردم برد. وقتی از او پرسیدند چرا اینقدر سختگیر است، گفت ملتی که برای عدالت انقلاب کرده حق دارد بداند مسئولانش چگونه زندگی می کنند.
من قبلا هم گفتم که آمدن من به استانها یک امر تشریفاتی که یک بار بیام یا دو بار بیام نیست. مسئله حضور بنده در استانها و همه مناطق کشور بستگی داره به میزان رفع مشکل اون مناطق. تا وقتی که مشکل وجود داشته باشه من خودم رو موظف میدانم به عنوان خدمتگزار شما مردم به همه استانها و شهرها سرکشی کنم.
پیوند سید ابراهیم رئیسی با امام رضا علیه السلام چیزی فراتر از یک رابطه معنوی بود. 23 قوس 1339 در جنوب شهر مشهد در خانه محقر در همسایگی حرم امام رضا علیه السلام متولد شد و 55 ساله بود که مدیریت حرم امام رضا علیه السلام را به او سپردند. اینچنین بود که خادم الرضا لقب گرفت. بعدها وقتی به ریاست جمهوری رسید همه سفر کاریش به مشهد را با زیارت حرم آغاز می کرد. در خاطراتش نوشته بود از امام رضا علیه السلام می خواهم مرا در خدمت به مردم یاری کند. خادم رضا وزرا و مدیران دولتی را موظف کرد هر سال چند روز در حرم امام رضا علیه السلام پای درد دل مردم بنشینن و به مشکلات آنها گوش دهن. او نام این تر را خدمت در حرم گذاشته بود. این کار نه تنها خدمت رسانی را مردمی تر کرد بلکه نشان داد چگونه می توان معنویت و مسئولیت را در هم آمیخت. مجموع این ویژگی ها و فضایل ایشان را در بیان آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و الگوی برجسته برای ریاست قوه مجریه مبدل ساخت.
این باید برای همه ما ها، برای دولت ها، برای رؤسای دولت ها، برای اعضای دولت ها، این باید الگو باشه. ایشون به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را با حضور در میان مردم، حرفای اونها رو میشنید و نیازهای اونها رو محور برنامه‌ریزی‌های خودش قرار میداد. ایشون اینجوری بود. خدا انشاءالله درجاتشون رو زیاد کنه. من این موارد رو گفتم برای اینکه اینها ثبت بشه، به عنوان یک الگو معلوم بشه که کسی که رئیس قوه مجریه یک کشوره میتوانه مجموعه این خصوصیات عملی و فکری و قلبی و اینها رو با همدیگه داشته باشه و دنبال کنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. با ادامه مبحث امامت دقایقی با شما همراه هستیم. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه های گذشته درباره عصمت امام سخن گفتیم، اینک به ادامه همان موضوع میپردازیم. عزیزان، در برنامه قبل نکاتی را درباره عصمت امامان مطرح کردیم. گفتیم عصمت یک نیروی بازدارنده درونی است که انسان را در برابر عوامل و زمینهای فساد و گناه بیمه می کنه. یادآور شدیم که امامان مانند سایر مردم از آزادی عمل و اختیار در انجام کارهای خیر و شر برخوردارند. با این حال هرگز به شرور و امور مفسد انگیز نزدیک نمی شن. پاکی و عصمت از لوازم احراز مقام امامت هست، چرا که مسئولیت امامان در جامعه تبیین مکتب و پاسداری از شریعت هست. لذا باید از لحاظ فکری و عملی کوچکترین انحرافی از اصول و راهکارهای دین نداشته باشند، وگرنه نمیتونن مورد اعتماد مردم باشند. احتمال اشتباه یا گناه درباره آنها پایه‌های اعتماد را متزلزل ساخته و در این صورت نمی‌توانن مربی شایسته‌ای برای همه باشند. در واقع زمانی سخنان و مواضع امام برای مردم حجت هست و او را به عنوان جانشین پیامبر می‌شناسه که کلام و عملش منعکس کننده حقیقت اسلام باشد. اگر امام دچار لغزش شود، مردم را به گمراهی میکشانه و چنان که پیرو هواها و خواسته های نفسانی باشه، مصالح امت را فدای منافع خودش میکنه. بنابراین امامی که جانشین پیامبر خداست و مسئولیت هدایت و رهبری امت را بر عهده داره، باید از ویژگی عصمت برخوردار باشه. امام در تبیین احکام دینی و عمل به آنها باید از هر گونه اشتباه و لغزش مبرا باشه تا مردم او را سرمشق خود قرار داده و از گفتار و اندیشه و راه و روش او پیروی کنند. دوستان، از دیگر صفات امام علم و آگاهی است. در گذشته توضیح دادیم که پیامبر بنیانگذار دین و امام حافظ و نگهبان آن و مرجع مردم برای شناخت اسلام هست و هر دو از جانب خدا تعیین میشن، با این تفاوت که بر پیامبر آیات وحی نازل میشه ولی امام دریافت کننده وحی و احکام حلال و حرام نیست. امام تنها وارث علوم و تعالیم است که بر پیامبر نازل شده و به همه کلیات و جزئیات این علوم احاطه کامل دارد. از آنجا که او معارف و احکام دین را به تفصیل می‌شناسد، جوهره حقیقی دین را بر مردم بیان کرده و در اختلافات و منازعات میان آنها بر مبنای حق و عدالت داوری می‌کند. اندکی بررسی و کنکاش در موضوع امامت ما را به این نتیجه میرسانه که امامت با توجه به مسئولیت‌های پیچیده و دشوارش بدون علم و معرفت امکان پذیر نیست. در جایی که قرآن و احادیث احراز مسئولیت‌های اجرایی و اجتماعی را مشروط به علم و آگاهی می‌دانند و جهل را به شدت نکوهش می‌کنند، چگونه میتوان در لزوم علم و دانایی امام تردید به خود راه داد و امامت بدون علم را پذیرفت؟ هم به حکم عقل و هم بر اساس آیات قرآن امامت جاهل بر عالم امری نامعقول هست و با اصل هدایت عمومی موجودات از سوی خداوند منافات دارد. طبعاً کسی که راه را نمیشناسه و خود در میان انواع مجهولات سرگردان هست، نمیتونه امام و راهنمای جمع کثیری از جهانیان باشه. خداوند در سوره یونس آیه 35 در این رابطه میفرماید:
أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ
آن کس که به سوی حق هدایت می کند برای پیروی شایسته تر است یا کسی که خود راه نمی یابد مگر آنکه هدایتش کنند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط امام، یکی از خصوصیات امام اینه که باید معصوم باشه، و دومی خصوصیتی که اشاره کردیم اینه که امام باید علم داشته باشه، علمی که خطا بردار نباشه، علمی که اشتباه درش راه نداشته باشه و دیگه نیاز به دیگران هم نداشته باشه، وگرنه نمیتونه او هادی دیگران باشه. کسی که خودش نیاز به راهنما داره در مسائل ابتدایی گیره، ازش مسائل قرآنی میپرسن نمیتونه جواب بده، میپرسن کلاله یعنی چه، نمیتونه، میگه باید از اصحاب پیامبر بپرسن. از خودم که تو مسائل خیلی بدیهی و پیش با افتاده نمیتونه جواب بگه، تو مسائل عمیق‌تر که اصلا تو توحید و عدل و اونها که اصلا ورود ندارن. ابن عبدالحدید ذیل خطبه 85 نهج البلاغه بعد از این که خطبه رو نقل میکنه و شرح میکنه میگه در این زمینه، در زمینه توحید و عدل، هیچی که از صحابه پیامبر سخنی نگفتن، از هیچ کس صحابه پیامبر، از بزرگان صحابه پیامبر سخنی نقل نشده این گونه که از امیرالمومنین نقل شده. دلیلش اینه که اونها تصوری از این حرفا نداشتن، نمیدونستن این چیزا چی هست، چه اگر تصور داشتن حتما میگفتن. بعد ایشون خودش میگه که به نظر من این فضیلت، علم به الهیات و مسائل مهم، ایشون میگه دانشمند سنی میگه به نظر من از بزرگترین فضائل امیرالمومنین علیه السلامه. بعد از اینکه میگه که آنچه از این مرد در این زمینه‌ها نقل شده، در زمینه توحید، در زمینه عدل، در زمینه مباحث الهی، از هیچ یک از صحابه پیامبر نقل نشده، ما ندیدیم. دلیلش هم اینه که اونها تصوری از این حرفا نداشتن، فقط از این مرد نقل شده و ایشون میگه به نظر من این از بزرگترین فضائل اوست. خب کسانی که این حرفا رو بلد نیستن، افمن لا یهدی الی الحق احق ان یتبع، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. و هم فهمد کسی که حق رو فهمیده، عالمه، راه به سوی حق داره، سزاوار اطاعت و پیروی است، یا کسی که خودش راه رو بلد نیست. افمن یتبع الی الحق حقا یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، نمیفهمه اگر این که هدایتش کنه دست بگیرن به راه ببرندش. فما لکم کیف تحکم، شما رو چطورش تو حکم میکنید، چطور حکم میکنید کسی که خودش راه رو بلد نیست بخواد امام باشه، بخواد پیشوا باشه، بخواد جلودار باشه؟ شرط امامت اینه که راه رو بلد باشه، در اوج قله دانش نشسته باشه و پیروان و کسانی که میخوان به مقصد برسن رو راهنمایی بکنه و اونها رو به مقصد برسونه. در این زمین در روایات ما مباحث خیلی زیادی اومده در رابطه با علم امام و اینکه بدون علم او نمیتونه امام باشه، و عقل هم همین رو اقتضا میکنه. اقتضای عقل هم همینه که کسی که میخواد دیگران رو هدایت کنه خودش باید راه رو رفته باشه و بلد باشه.
We'll be right back.
دوستان، بدون شک تعالیم رسول خدا یک منبع حیاتی برای علم و دانش امامان بود. آن حضرت آموزه‌های متعالی دین را در اختیار امامان بعد از خود قرار می‌داد و آنها علوم نبوت و احکام نازل شده توسط جبرائیل فرشته وحی را از پیامبر دریافت می‌کردند. به این ترتیب امام‌ها در شناخت آموزه‌های دین تابع پیامبر و وارث علوم آن حضرت بودند. این علوم و معارف به عنوان میراث گرانقدر پیامبر از یک امام به امام بعدی انتقال می‌یافت. پس در حقیقت آنچه را که امامان می‌گفتند از سوی خدا به ارث برده بودند. ارجمندان، قرآن منبع کلیدی و سند معتبر علمی برای امامان بود. قرآن سرچشمه همه احکام و معارف دین هست. البته با توجه به آنکه این کتاب دارای ظاهر و باطن هست، هر کسی نمیتونه به ژرفای معانی آن را پیدا کنه، ولی امامان از اسرار و رموز این کتاب آسمانی اطلاع داشتند. آنها با تفسیر و تأویل آیات، شأن نزول آنها خاص و عام، محکم و متشابه و سایر امور تخصصی قرآن آشنا بودند. آنها احکام و قوانین اسلام را از قرآن استخراج می کردند. به همین دلیل پیامبر در حدیث متواتر و معروف ثقلین که قبلا هم به آن اشاره کردیم، اهل بیت را در کنار قرآن به عنوان دو امانت خود معرفی کرد و فرمود: من دو چیز سنگین و گرانبها را نزد شما باقی می گذارم که اگر به آنها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را. رسول خدا در ادامه فرمودند: آن دو، قرآن و اهل بیت، تا قیامت هرگز از هم جدا نمی شوند. پیامبر با این تعبیر گفته‌ها و اعمال اهل بیت خود را هماهنگ و همسو با قرآن اعلام کرد و بر راستی راه و روش آنها صحه گذاشت و به این طریق آنها را به عنوان مرجع علمی مسلمانان در دوران پس از خود معرفی کرد. بر همین اساس همه مسلمانان موظفند برای آموختن تعالیم و برنامه‌های دین به اهل بیت پیامبر مراجعه کنند. در این رابطه حضرت علی علیه السلام در مورد جایگاه علمی امامان و نکات جالبی اشاره کردند و فرمودند: راز پیامبر به آنها سپرده شده است و هر کس که آنان را پناه گیرد به حق راه برده است. آنان مخزن علم پیامبرند و احکام شریعت او را بیان می کنند. قرآن و سنت نزد آنان در امان است، چون کوه برافراشته از دین نگهبانی می کنند. پشت اسلام بدنها راست و پا بر جاست. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم موضوع علم امامان را دنبال می کنیم. 2093-794-71-71-44 وسیله ارتباطی شما با ما در واتساپ هست که شما دوستان عزیز میتونین با این شماره پیام ها و نظرها و پیشنهاد ها و انتقاد هایتان را هم به صورت صوتی و هم نوشتاری از طریق واتساپ با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر فضای عشق من است و ستاره باران است مرا به قصه شبهای جامدانه ببر
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری با ما همراه باشید اینجا رادیو دری صدای همدلی است
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
ز
سلام و احترام ما را پذیرا باشین. عزیزان شنونده از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و خدای منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص و جراح امراض زنان و زایمان یا نسائی بلادی و فلوشیپ سرطان های زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با تبخال های ناحیه تناسلی صحبت بکنیم. دیروز اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، به طور مفصل راجع به علت ها و عوامل ویروسی تبخال های پوستی در ناحیه دهانی و همینطور در ناحیه تناسلی با توجه به دو تایپ از ویروس صحبت های شد. راجع به علایم اولیه و ضایعات احتمالی که میتونه این ویروس در ناحیه تناسلی ایجاد بکنه صحبت شد و اشاره شد که متاسفانه شایع‌ترین حالت ای آلودگی بی علامت بودنش است، یعنی بسیاری وقتها ای آلودگی علامت خاصی نداره. گروه های پرخطر اشاره کردن راجع به خطرهایی که ای آلودگی اگر فعال باشه در یک زن حامله و باردار صحبت شد، هم برای خودش هم برای جنین و طفلش در رحم و بطن مادر و مخصوصا زمانی که ای آلودگی فعال وجود داشته باشه و طفل زاییده شوه و زایمان شوه. در حین زایمان ممکن است که ای آلودگی به طفل و اولاد خانم آلوده منتقل شوه و برای طفل مشکلات را به وجود بیاره، که اینا کلشان ضرورت داره که باید مراقبت های لازم، ویزیت های لازم توسط دکترای معالج و مراقبت از نظر مسائل صحی و بهداشتی در طول زندگی صورت بگیره تا این همچو یک مشکلات را ما نداشته باشیم. نکات مختلفی هم در ارتباط با ارتباط ای تبخال تناسلی با مشکل زگیل یا زخم و ناشک تناسلی صحبت شد که اینا دو ویروس متفاوت است اما میتونن مستعد کننده آلودگی باشن، ارتباط مستقیم با هم ندارن. ادامه بحثی که بسیار مهم است مخصوصا برای خانمای محترم و همینطور برای آقایان محترم، با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام از همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
تشکر از لطف شما که باز هم لطف کردین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز خواهشمندم بفرمایین که خانم قبلا تبخال داشته، درمان و معالجه هم شده است و حالا حامله و باردار شده. این خانم ممکن است تشویش داشته باشه که نکنه عفونت و آلودگی پنهان داشته باشه و به جنین و طفلش منتقل شوه. آیا این خانم در همچون یک شرایطی کار خاص لازم داره؟ کدام بررسی و اقدامی برش به صورت بگیره یا نی؟
ایشون تو اولین مراقبت های اول بارداری و پریناتال بهتر پاپسمیر و معاینه داخلی واژن بسوبه را با آرامی انجام بگیره تا آسیبی هم به گردن رحم وارد نشه و خونریزی براشون ایجاد نشه. اما همطور که خدمت شما عرض کردم، ما اصلا توصیه نمی کنیم مادران باردار چه با سابقه قبلی و چه بدون سابقه قبلی بیماری نیازی به بررسی تشخیصی ندارن و ما سه ماهه سوم بیشتر مد نظرمون هست که میتونه نزدیک به فاز زایمان این انتقال از راه جفت یا به خصوص از راه کانال زایمان برای نوزاد ایجاد بشه و توصیه میشه نزدیک به زمان زایمان ابتدا تلاش بشه زایات فعال ویروس تبخال تناسلی درمان بشه و بعد زایمان انجام بگه.
خانم دکتر، آیا کسی که تبخال دهانی داره، در قسمت دهان خود تبخال داره، این ممکن است به همین خاطر به تبخال ناحیه تناسلی هم مبتلا شود؟
معمولا عامل ابتلا به تبخال دهانی ویروس تیپ 1 هست و خیلی ارتباط مستقیمی با تیپ 2 نداره و ما قرار نیست بگیم هر کسی که تبخال دهانی میگیره تبخال تناسلی هم میگیره.
بله.
اما بعضی از ارتباطات جنسی غیر معمول دیده شده میتونه راه انتقال ویروس تبخال دهانی رو به ناحیه تناسلی ایجاد بکنه و راه انتشار ویروس به ناحیه تناسلی.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب، خانمی تبخال داره و تحت درمان بوده و دوا مصرف میکنه. آیا همسر او هم نیاز به درمان و دوا و کدام مراقبت داره؟ و دیگه ای که بعد از چند روز از مصرف دارو امکان انتقال ویروس و آلودگی به همسر از بین میره و دیگه فرد ناقل و مسری نیست.
معمولا درمان دارویی آسیکلوویر یا والاسیکلوویر موجود هست ضد ویروس قوی برای درمان ویروس تبخال 7 تا 10 روز کفایت میکنه و وقتی زایات خشک شد و اون ترشحات تاولی آبدار داخل اون تاولها تموم شد و ریزش کرد اون زایات، معمولا دیگه بیماری زایی نداره و راه نیازی برای این که پیشگیری از نکات پیشگیرانه در زمان نزدیکی برای فرد و همسرش وجود داشته باشه نیاز به اون قضیه وجود نداره.
بله.
در مورد این که خودشون دارن درمان میشن، اگر همسر دچار زایعات شبیه به تبخال یا زخم‌های تبخالی در منطقه تناسلی هست باید ایشون هم درمان بشه. در غیر این صورت فقط فردی که دچار زایعه هست و عوارض تبخال تناسلی داره باید درمان کامل رو انجام بده.
دکتر صاحب، مصرف و استفاده از دواها و داروهای ضد ویروسی ویروس تبخال در دوران حاملگی و بارداری مشکل و ممنوعیتی نداره؟
من این نداره و مادر باردار دچار زایعات تبخالی بشه با خیال راحت میشه درمانهای ویروسی رو انجام بدیم و راههای جایگزین آسیکلوویر مثل والاسیکلوویر عوارض کمتر و مدت زمان کوتاه‌تری هم به دلیل دوز بالاتری که داره میشه استفاده کرد و هیچ منعی در بارداری نداره.
خانم دکتر، در ارتباط با این عفونت و مشکلات وقتی صحبت میکنیم، یکی از سوالات شایع راجع به علت و دلایل خارش و سوزش ناحیه است که چی چیزهایی میتونه این مشکل ایجاد کنه؟
معمولا علتهای مختلفی داره، حتما ویزیت بشه، فرد معاینه بشه. اگه فقط ناحیه پوست هست، درماتیت ها یا التهاب های پوستیه که میتونه در اثر خشکی، در اثر مصرف مواد شوینده، در اثر استفاده از تامپون های واژینال و حساسیت های موضعیه که ممکنه ایجاد شده باشه. اما اگه در حین معاینه واژینال متوجه ترشحات قارچی به صورت ترشحات سفید پنیری بشه فرد و فرد معاینه کننده تشخیص ترشحات قارچی هست و باید درمان مربوط به خودش انجام بگیره.
بله.
گاهی هم ترشحات تریکومونا که همون انگل هست و راه انتقالش از مقعد هست به داخل واژن خانم ها میتونه عامل سوزش و ترشحات بدبو و کفالود بشه که خیلی هم شایع در خانم ها رویت میشه. در این صورت با ویزیت مشخص و معاینه دقیق نوع زایعه تشخیص داده میشه، نوع بیماری و درمان مربوط به اون انجام میگیره و ما توصیه میکنیم خانم ها هیچ وقت درمان سرخود نداشته باشه.
متشکرم خانم دکتر. آیا تبخال باعث خونریزی های غیر معمول در زنها هم میشه یا خیر؟
تبخال تناسلی اگر با استرس ارتباط نداشته باشه و اون استرس عامل به هم ریختگی هورمونی تخمدانی نباشه، نه، هیچ وقت معمولا نمیتونه عاملی برای خونریزی به هم ریخته باشه. اما گاهی شوک‌های شدیدی به فرد وارد میشه، استرس ناگهانی ایجاد میکنه که اون استرس میتونه پرولاکتین رو بالا ببره و هورمون‌های تخمدان رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده، به صورت همزمان فرد دچار خونریزی غیر طبیعی یا اینکه ممکنه 2 ماه قاعده نشه ولی تو این فاصله چند بار این تبخال تناسلی رو تجربه بکنه. در این صورت میتونه ارتباط غیر مستقیم بین تبخال تناسلی و اختلالات هورمونی و اختلالات قاعدگی باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می تواند چربی های اشباع شده گوشت ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی های مضر محافظت می کند.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، جراح و متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ سرطانهای خانمها، در مورد چگونگی معالجه و درمان خانمهای حامله و بارداری که قبل از حاملگی تبخال داشتند یا موقع حاملگی تبخال دارند توضیحات مفیدی داده شد. از عدم ارتباط مستقیم آلودگی تبخال دهانی با تبخال تناسلی صحبت شد، از مراقبت‌های همسران خانم‌های آلوده و بیمار و همینطور عدم ممنوع بودن دواها و داروهای ضد ویروس تبخال در دوران حاملگی و بارداری گفتگو شد. همینطور توضیحات راجع به سایر عفونت‌ها و دلایلی که نشانه‌های مثل خارش و سوزش هم ممکنه ایجاد بکند توضیحات کافی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خانم دکتر کریمی، بجز دواها و داروهایی که شما اشاره داشتین، آیا کارها و اقدامات بهداشتی و صحی دیگی هم وجود داره که با رعایت اونا بتانن خانم‌ها جلوگیری بکنن از این مشکلات و اونایی که مصاب و آلودگی دارن مصاب هستن با مراعات کردن اینمی توصیه‌ها بهبودیشان زودتر و کاملتر شوند؟
معمولاً به جز همین نکاتی که خدمت شما عرض کردم با تعویض روزانه لباس زیر و شستشو با صابون فقط کافی هست و ما دیگه نیازی به شستشوی بیش از حد نداریم و با شستشوی زیاد واژن لاکتوباسیل طبیعی واژن رو ما میشوریم، جاش ممکنه ترشحات کاندیدا یا قارش بشینه و درمان کاندیدا که خودش سبب خارش شدید سوزش شدید میشه میتونه درمان ویروس رو هم باز دوباره تحت تاثیر قرار بده و ما میایم درمان ویروس تبخال رو انجام میدیم، یه عارضه دیگری رو هم با اشتباه درمان کردن برای فرد تحمیل میکنیم. لذا توصیه به این میشه که ما هیچ شستشوی غیر ضروری و زیاد از حد رو پیشنهاد نمیکنیم.
بله.
ژل های بهداشتی رو باید به مدت کوتاه استفاده بشه، حداقل در هفته یک یا دو بار کفایت میکنه. استعمال زیاد از اون هر روز یا روزی چند بار باعث آسیب پوستی میشه، پوست رو حساس میکنه، به خصوص لاکتوباسیل داخل واژن رو میشوره و جای اون قارچ میشینه و میتونه باعث خارش های شدید و مقاوم درمون برای فرد بشه.
خانم دکتر، اقداماتی که برای زدودن و کندن و تراشیدن موهای زائد بدن صورت میگیره، از جمله بعضیا لیزر میکنن امروز در بعضی از شهرهای پیشرفته یا سایر وسایلی که با کار گرفته میشه، اینا میتونن وسیله انتقال تبخال باشه، ویروس تبخال؟
لیزر که خودش یک نوع درمان برای موارد عود است و هیچ وقت عامل انتقال نیست. معمولا ابزاری که استفاده میشه برای لیزر موهای زائد یک بار مصرف کاملا استریل رعایت میشه و خودش معمولا عامل انتقال نخواهد بود. دستکاری های دیگر پوستی که در جاهایی مثل آرایشگاه ها ممکن انجام بگیره یک نوع شوک پوستی محسوب میشه، عامل ایجاد اولیه ویروس نیست. اما اگه فرد از قبل دچار آلودگی ویروس شده، چه ویروس تبخال چه ویروس HPV، میتونه چون یک نوع شوک پوستی هم محسوب میشه عامل بروز علائم باشه، هیچوقت عامل ابتلای اولیه نخواهد.
خانم دکتر تشکر از توضیحات خوب شما. در مورد دو تا مسئله اگه توضیح بدین، یکی که آیا این ویروس و آلودگی های تبخال از طریق آب و آلودگی استخرها یا حوضهای شنا و آب‌بازی قابل انتقال است یا نی؟ و دیگه ای که اگر یک خانم به جای تبخال زگیل یا زخ و ناشک داشته باشه و درمان شوه، آیا ای برای حامله شدن و باردار شدن مشکل ایجاد میکنه یا نی؟
در مورد انتقال بیماری از راه آب استخر و اینکه رفتن به استخرها میتونه مهم باشه، معمولا همینطوری خدمت شما هستم، ویروس تبخال در خارج از محیط انسانی زنده نمیمونه و آب استخر قطعا نمیتونه عامل ویروس تبخال باشه.
بله.
ولی در مورد HPV تو بعضی از مطالعات نشون داده شده 4 روز زنده میمونه در آب استخر ولی آلودگی ایجاد نمیکنه. ما معمولا انتظار نداریم کسی از آب استخر به ویروس HPV یا ویروس تبخال دچار بشه و عامل زگیل باشه آب استخر یا عامل ویروس تبخال. هیچ ارتباطی با آب استخر و این دو بیماری وجود نداره.
بله.
و سوال دوم